أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملک بودی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. برای که این صبر رو توضیح بدیم مجبور شدیم یه مقداری تاریخ اسلام مرور کنیم، بگیم اصلا اینا چی کار تو عالم میخواستن بکنن که حالا این صبر چیه و چرا نیازه. عرض کردیم که انسان ها توی عالم وقتی از خدا غافل میشن دو دسته اصلی تشکیل میدن، دو طبقه میشن. یه طبقه، طبقه ای که آدم های زرنگن، منفعت طلبن، میرن قدرت طلبن، میرن همه امکانات رو سریع مصادره میکنن برای خودشون و سعی میکنن از دیگران بهره‌گیری کنن. یه طبقه هم طبقه محروم و مستضعف و توسری خور و در این میان یه عده محدودی هم آدم های دلسوزی هستن که اگرچه به لحاظ زیرکی و زرنگی از اون طبقه اول کم ندارن اما نمیخوان اونجوری باشن، میخوان تو مسیر حق باشن. خدا یکی از این انسانها رو برمی انگیزانه، مبعوثش میکنه، پیامبر میشه و این مأموریت پیدا میکنه بیاد جامعه رو اصلاح کنه. برای اصلاح جامعه اولین کاری که میکنه اینه که تعدادی آدم تربیت کنه، بعد این آدمها رو به هم گره میزنه، مفهوم ولایت اینجا شکل میگیره. این مفهوم ولایت که شکل گرفت یعنی گرهی بین خود این آدمها خورد و اینها با اون خود پیامبر یا امامی که قراره بعد از این پیامبر باشه گره میخورن، در مقابل سیل انحرافی جامعه شروع میکنن یک سیل جدید ایجاد کردن که اون رو عقب بزنه. عرض کردیم در مقابل این جریانی که شکل میگیره چهار تا جریان مخالف حداقل وجود داره تو آیات قرآن. در واقع کسانی که از شکل گیری این جریان جدید ضرر میکنن، کسانی که همون وضعیت طبقاتی، همون وضعیت تبعیض، همون وضعیت غیر عادلانه به نفعشونه. این چهار طبقه عبارت بودن از طاغوت که اصل کار این طاغوته، سه تا طبقه دیگه به یه معنا بازوهای این طاغوتن، ملع بود، میشه گفت ملع بازوی سیاسیشه، اون افراد چشم پرکن، اون آدمای قدرتمندی که دور و بر اینان تو این از این اختلاف طبقاتی سود میبرن، جایگاه پیدا میکنن، موقعیت پیدا میکنن. طبقه دوم مطرفین بود، خوشگذرانا، اونایی که یعنی میشه گفت بازوی اقتصادی طاغوت، اونایی که از پولشون تو راستای تثبیت قدرت خودشون و تثبیت قدرت طاغوت استفاده میکنن. و سومش احبار و رهبان بود، میشه گفت بازوی علمی طاغوت، بازوی دینی طاغوت، سعی میکنن از دین و علمی که تو جامعه از قبل باقی مونده استفاده کنن، نذارن این پیامبر بیاد کارش بگیره. عرض کردیم که بعد از اینکه پیامبر موفق میشه هسته اولیه رو تشکیل بده و جامعه دینی رو شکل بده، اینا از بیرون با پیامبر درگیرن اما در درون خود جامعه هم این چهار تا طبقه دست دست هم میدن که بلکه منافع خودشون رو تامین کنن. که قرآن به این چهار طبقه وقتی که بعد از جامعه دینیه، بعد از پیدایش حکومت دینیه، به این چهار طبقه میگه منافق. این تا اینجای بحث بود که مروری کردیم رو بحث شبهای قبل. الان میخوام بریم سراغ این که حالا منافقین چیکار میکنند. من ارتباطشم با این بحث صبر انقلابی بگم. ببینید مسئله مهم انقلابیگری تو منطق درستش، تو منطق انبیا، تو منطق ائمه، آرمان خواهیه که با ملاحظه واقعیات موجود کارشو پیش میبره. ما دو جور آرمان خواهی داریم. یا آرمان خواهی کل شقی، طرف یه هدفی داره، به خاطر هدفش هیچ چالش نیست، همینجور راهش میگیره میره جلو. یه مدل آرمان خواهیه. یه مدل آرمان خواهی عاقلانه است، دنبال اهداف متعالی هست، دنبال آرمانهاش هست، اما این آرمانها رو با ملاحظه واقعیت ها تعقیب میکنه. این ملاحظه کردن واقعیت ها، تو فضای واقعیت ها قدم برداشتن، نیازمند صبر بسیار زیاده، نیازمند استقامت بسیار زیاده. انقدر که پیامبر آیه فرمود، پیامبر فرمود که شیبت نی صورت هود، سوره هود منو پیر کرد. این سوره هود هم سوره جالبی، حالا ما نمیاد اینجا بحث کنیم، ولی از اون سوره های جالبه. یکی از نکته اون آیه که همه گفتن منظور این آیهش این بوده که واستقم کما امرت و من تاب معک، اونگونه که به دستور دادن صبر کن. بعد گفت این پیامبرو پیر نکرد، چون این عبارت تو سوره شورا هم هست. اونی که پیر کرد این بود، و من تاب معک، نه خودت فقط باید اینجور صبر داشته باشی، همراهیانت هم باید اینجور صبر داشته باشن. و چون خیلی وقتا این همراهیان کم میذارن، پیامبر زمین میخوره. صبر انقلابی که ما داریم میگیم فقط مال پیامبر نیست، مال مردمه، مال کسایی که میخوان کمک کنن به پیامبر، به امام برحق، که اون هدف پیامبر تو عالم محقق بشه. خب این سوره هود داشتم میگفتم خیلی جالبه، که نکته شیرینی که تو این سوره هست اینه که شما عبارت الذین آمنوا و عملوا الصالحات زیاد شنیدید، درسته؟ تو قرآن خیلی اومده، میگه کسانی که ایمان آوردن عمل صالحات انجام دادن. تو سوره هود وقتی بخواد از اینا تعبیر کنه میگه الذین صبروا و عملوا الصالحات. یعنی صبر اینقدر مهمه، تو این آیه برداشته گذاشته دقیقاً به جای ایمان. حدیث داریم از صبر من ایمان که رأس من الجسد، صبر برای ایمان مثل سر برای بدنه. این اصل کار سر دیگه، سر نباشه هیچ کاری دیگه نمی‌تونی بکنی، نیستی میگم خود اعدامش کنن سرش از بدنش جدا میکنن. مرکز تصمیم گیری، دیدن، شنیدن، همه قوای اصلیمو تو سر جمعه، مغزمون هم که تو سره. میگه صبر اینقدر مهمه تو ایمان. ما هم می‌خوایم برای خودمون بحث صبر انقلابی بگیم، نه برای امام زمان. امام زمان که صبر انقلابی داره، مشکل چیه؟ مشکل امثال ماست که صبر انقلابی نداریم. واستقم کما امرت و امام زمان داره، کی نداره؟ این یکی که میگن من تابم حق، اونایی که قرار همراه امام باشن. ما اینو یاد بگیریم که ببینیم چجوری صبر داشته باشیم. خب من چون میخوام این صبر انقلابی رو توضیح بدم، گفتم آرمانگرایی در فضای واقعیات، مجبورم این واقعیات رو باز کنم. هی بگم این واقعیت که رخ داد تو تاریخ رو یه بار خوب ببینید. این واقعیت رو که خوب ببینیم، کم کم میتونیم وارد اون صبر انقلابی بشیم. اون چی که در تاریخ گذشت فقط یه واقعی نیست که رخ داد و تمام شد رفته این کارش، مخصوصا تاریخ پیامبر و اهل بیت. تاریخ پیامبر و اهل بیت فشرده از زندگی تمام ماست. وقتی ائمه اسوه ما هستن، وقتی قرآن اسوه ماست، معناش اینه هر کسی تو هر موقعیتی قرار بگیره، یه نکته تو زندگی پیامبر و اهل بیت هست که به شما یاد بده چی کار بکنیم. ما بگردیم اون نکته رو تو زندگی اونا در بیاریم که یاد بگیریم. اگه یاد گرفتیم از اونها چی کار بکنیم، وقت بتونیم مسیر رو درست طی کنیم، مسیر زندگی رو پیدا میکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول اومدن ما رو دعوت میکنن که زنده بشیم، دعوتمون میکنن به زندگی حقیقی، نه این زندگی که بگیم اینم شد زندگی. اون زندگی حقیقی چجوریه، فرمولش چیه؟ ما دغدغمون همینه. خب به همین جهت من مجبورم برم تاریخ بگم. این جلسه میخوام یه مرور خیلی سریعی بکنم از بعد پیامبر تا امام علی، چند تا نقطه بزنگاه مهم رو بگم. نمیدونم چقدر وقتمون برسه، حالا سعی میکنم تونتونم بگم، بلکه امشب تمام بشه این نقطه، که بعد از فردا شروع کنم هی حالا دیگه نقطه های کاربردی خودمون رو بگم. اینجا شاید خیلی الان کاربردی نیست، البته افرادی که تیز باشن میگیرن نقطه ها رو، ولی فعلا شاید خیلی نکتهاش مثل بعضی نکتهایی که شب قبل گفتم خیلی واضح نباشه. ببینید پیامبر مهمترین کاری که از ابتدای دعوت خودش روش اصرار کرد چی بود؟ ولایت بود. هنوز تو مکه است، هیچی خبری نیست، هیچ کاری انجام نشده، تازه داره ابتدای دعوتش فامیل خودش رو دعوت کنه. همونجا میگه آقا کی حاضره کمک کنه من؟ شنید دیگه حدیث عشیره، عشیره جمع میشه میگه کی حاضره کمک کنه پای کار وایسته که اون جانشین من بشه. این از اول کار فکر جانشینه. کی فکر جانشینه؟ کسی که منصب داره. این افرادی که میگن پیامبر دنبال حکومت نبودن، ببین پیامبر اول دعوتش دنبال حکومته. شما که منصب داده شدی دنبال جانشین نمیگردی. پیامبر از اول فرض رو بر این گذاشته حکومت میخواد بکنه. این نیستش که پیامبر بعدن موقعیت جور شد رفت حکومت کرد، نه، پیامبر برنامه ریزی کرد که حکومت رو به دست بگیره. و همین جد شب قبل کنم همینجا رو عرض کردم، دائما پیامبر متهم میشدن به قدرت طلبی، چون واقعا دنبال قدرت بودن. این خیلی مهمه. آیا قدرت فساد میاره؟ این جمله غربی ها گفتن چون خودشون رو نگاه میکردن. بله آدمی که مهذب نباشه قدرت فساد میاره توش. اما علی علیه السلام تو اوج قدرت دچار فساد شد؟ خود پیامبر تو اوج قدرت دچار فساد شد؟ این جملات علکی اونا میگن، همین افتاد تو زبان همه هم میگن. یعنی قدرت فساد میاره. قدرت فساد میاره پس فاسدا برن سراغ قدرت، متدینا نرن فاسد بشی دیگه. همین که خوب توجیهت میکنن که نری دیندار بشی، نری قدرت رو به دست بیاری. اگر تهذیب نباشه بله قدرت فساد، اما اگر تهذیب باشه قدرت هم فساد نمیاره. اوج قدرت علی علیه السلام یک ذره دچار فساد نشد، یک ذره زندگیش فرق نکرد. خب پیامبر از اولین روز مهمترین اصرارش چی بود؟ مسئله ولایت. چرا؟ چون اساساً جامعه دینی، حکومت دینی بدون ولایت شکل نمیگیره. برای همین هنوز جامعه رو شکل نداده میگه ولایت. پس جامعه شکل گرفت چقدر میشه ولایت؟ اون وقت مهمترین چیزی که منافقین، چون دیگه میخوام برم سراغ بحث منافقین، اون ملأ و مطرف و اینا رو فعلا بذاریم کنار، بریم بعد از اینکه پیامبر حکومت تشکیل داد، مهمترین دغدغه منافق چیه؟ ولایت رو بزنه. اینو بفهمید. مهمترین برنامه طاغوت به عنوان سردمدار اون چهار تا جناح، طاغوت و ملأ و مطرف و احبار و رهبان، اصل کار طاغوته. مهمترین برنامه طاغوت در طول تاریخ این بوده ولایت رو بزنه. ولی جامعه مؤمنین نشته باشه. اگه جامعه مؤمنین ولیشو بگیرن، اون چهار طبقه، اون سه طبقه میتونه برگرده و در واقع طبقه طاغوت میتونه مستقر بشه. این خیلی مهمه. همه طاغوت‌های عالم میدونستن. اگه اینو بفهمی میفهمی چرا تو کشور ما اینقدر ولی فقیه رو میزنن. چرا آمریکا تمام این رسانه‌ها با همه مدارا میکنن؟ یه جاهایی با تنها کسی که مدارا نمی‌کنن ولی فقیه. چرا؟ چون این اصل کاره که بزنیم، اینو بزنیم بقیهش حله. زمان پیامبر هم همین بود، زمان پیامبر هم دقیقا همین بود. برای همین پیامبر اینقدر اصرار داشت رو ولایت، از روز اول شروع کرد آخر عمرش مکرر میگفت، هر موقعیتی پیش میومد بهانه میکرد اینو بگه. آخر عمرش تو حجة الوداع حتی نذاشت تو خود حج بگه. ببین چقدر پیامبر سیاست قوی داشت. ببین تو حج میگفت مثل بقیه پیامهاش نادیده میگرفتن. اومد کاهاجی ها را افتادن برگردن شهرشون، یه مقدارم فاصله گرفتن، دیگه تموم شده حج دیگه. تو قدیر یه دفعه گفت هر کی رفته برگرده، هر کیم نرسیده وایسین بیاد. ملت رو وسط گرما معطل کرد. حالا چند ساعت؟ اونم گرمای اونجا، اونم وسط بیابون خشک و خالی، نه تو شهر که مردم برن زیر حداقل درختی پیدا کنن سایبون وایسن، تا یه خونه‌ای باشه، چادری باشه، سایبون باشه که استراحت کنن، نه، وسط گرما کسی یادش نره. خاطره بشه برای همه. بعضی وقتا پیامبر یک کارایی میکنن، خب بابا تو حج که همه جمع بودن همونجا میگفتی، نه بعد بریم تو قدیر ملت خوب را بیان. بعد یه دفعه پیامبری که یک ذره نمیخواست کسی اذیت بشه، همه رو تو گرما معطل میکنه مبصل. بعد هیچی نبود، خب هیچی نبود که شریف دیگه از جهاز شطورها منبر درست کردن، یعنی بیابانی بود که هیچی پیدا نمیشده توش، این سایبون نداشته دیگه. اگه وگرنه مثلا چوب و اینا بودم اینجا چوبا یه جوری مرتب می‌ذاشتن، می‌رفتن بالا چیز دیگه. اگه خونه ای بود می‌رفت بالای خونه وای می‌ایستاد، بالای خونه حرف می‌زد. این که بیاد از جهاز شطورها، یعنی هیچ تو بیابون نبوده، ملت زیر آفتاب وایسادن. یعنی چی؟ 120,000 نفر میگن بودن. چقدر اصرار داره پیامبر؟ البته رقم‌ها مختلفه، این دیگه بیشتر رقمش. چقدر اصرار داره خبر همه جای جهان اسلام بره، همه بدونن این ولایت مهمه. بعد چی میشه؟ دیدن نه خیلی اوضاع خراب شد، ترور پیامبر رو طراحی میکنن. حادثه عقبه اولا، حالا اینا دیگه نمیخوام بگم، ترور پیامبر بدونی آقا بچه شیعه، شیعه که چه سنی هم باشه بدونی تو کدوم اهل، همه اهل سنت شیعه نقلش کردن. پیامبر از مسیر چیزی که داره برمیگرده به سمت مدینه، توی یک کوهی، عبور گذرگاهش سخت بوده، پیچ خوب نبوده، خیلی باریک بوده، اینا کمین میکنن، از قبل میدونن مسیر پیامبر اینه. یه عده میرن بالا سنگ جمع میکنن بالای کوه، یه عده هم پایین مترصدن. شب پیامبر هم شب میرفته، البته غالبا سفر اون موقع شب بوده، سفر قدیم شب بوده که گرما اذیت نکنه. تو شب پیامبر رو چند نفر تک تک داشتن میرفتن، از اون بالا سنگا رو ول میکنن، از این پایین هم اینا یه دفعه هجوم میارن شطور رم کنه. خدا پیامبر خبر داده بود، پیامبر هم خبر داشت و شطورش محکم نگه داشته بود. اون کسی بهش گفته بود که وظیفه بوده، گفته بود وظیفه نگه میداره و میفهمه. پیامبر لوشون نمیده، آخه پیامبر چرا لو نمیدی؟ میبینه هم وظیفه رو میبینه. پیامبر به حذیفه میگه نگو. خود اهل سنت همین الان به کتاباشون نیا کنید، میگن حذیفه صاحب سره، سری که حضرت عمر هم نمیدانست. اینجوری میگن تو کتاباشون، سری که حضرت عمر هم نمیدانست، خودشون میگن که سره چیه؟ دید منافقینو. بعدن اهل بیت برای ما لو دادن کی بود، همینا بودن. میدونید کیا دیگه، من نمیخوام باز کنم. خب نشد، اینجا نشد، آخر نقشه قتل پیامبر رو میرسن میمیسن و شهید بکنن. شهادت پیامبر بحثش مبسله. جالبه خود، حالا من نمیخواستم این رو بگم، ولی حالا بگم بذارید تاریخ بدونید چه چیزی رخ داد توی تاریخ. آقا پیامبر رو شهید کردن، بعد خود اهل سنت همین الان تو کتاباشون میمیسن، چون با سم کشته شدن پیامبر جز مسلمات تاریخه، بعد میمیسن سم یهودیه خیبریه. یهودی خیبری کی بود؟ تو زمان خیبر، قرن قبل از جنگ خیبر، یه پیرزن یهودی توی داستانی مفصل داستانش میاد غذای مسموم میاره برای پیامبر. اینو شیعه و سنه نقل کردن. پیامبر مطلع میشه به علم الهی و میگه اینو بگیرید، و میگه مسمومه. زنه رو میارن حاضرش میکنن، میگه من گفتم اگه تو پیامبر باشی باید بفهمی سمه، اگر هم پیامبر نباشی بخوری از شرت راحت شی. این داستانه. پیامبر سم یهودی خیبری خورد یا نخورد؟ با سم، حالا قرن چیز سال پنجم ششم فرض بگیریم خورده، فرض بگیریم خورده، پنجم ششم سم رو خورد، سال ده هجرت از دنیا رفت. سم چه خاصیت عجب غریبی داشته؟ بعد شما این که من دارم میگم سندش از خود مهمترین کتاب اهل سنت دارم میگم، صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنته. میگن اگه حدیثی تو این باشه سندش تو هر جای دیگه باشه اون حدیث درسته. یعنی راویای این حدیث، راویای کتاب بخاری تو هر کتاب دیگه روایت کنن میگن اون روایت هم درسته، اینقدر این کتاب براشون معتبره. اونایی که اهل نرم افزار کار نفسات هستن، کلمه لدوهو تو نرم افزاره چیز از شامله هست، مال خود اهل سنته، این صحیح بخاری هم توش هست، تو اینترنت میتونی پیداش کنی، جستجو کنی کلمه لدوهو تو صحیح بخاری. لدو تو عربی به دوا دادن، تو به زور دوا دادن به مریض میگن لدو. وقتی بخوان بچه دوا نمیخوره، بخوان به زور دوا بزن تو گلوش، میگن لدو. عایشه میگه تو مرض اواخر عمر پیامبر، پیامبر رو بلند کردیم، خواستیم به زور دوا بهش بدیم. پیامبر گفت نمیخورم، اشاره کرد نمیخورم، من گفتم لدوهو، به زور بدید تو گلوش. خورد، بیهوش شد. وقتی بهوش اومد گفت مگه نگفتم به زور تو گلوی من نریزید؟ هر کی ریخته اینو بریزید تو گلوش، این دوا رو. بعد بخاری یه بابی باز کرده، قصاص پزشک. قصاص پزشک، اگر پزشکی به زور موظف کنه دارو بریزن تو گلوی کسی، میشود او را قصاص کرد، دارو ریخت تو گلوش. نعوذ بالله، نعوذ بالله. پیامبر بچه ننه است، دوا نمیخوره، چی به زور ریختن تو گلوی پیامبر که بلا فاضل خود عایشه که بیهوش شد. بعد 3-4 روز هم خود عایشه میگه از دنیا رفت. این خود صحیح بخاری. خب ترور پیامبر موفقیت آمیز به انجام بود. حالا اصل کار چیه؟ بعد ولی رو بزنن. گفتم خیلی جمله پیامبر دقیقه، من کنت مولا و هذا علی مولا، کسی که من ولیشم علی ولیشه. گفتن کی بله تو رو قبول داره؟ اول خودت اونو زدن، حالا بری سراغ علی. فهمی چی کار میکنه؟ اگر ولی تو جامعه حضور داشته باشه، اولین کار زدن ولیه. بعد خب حالا ولی رو زدیم، سریع طاغوت رسمی مثل یزید میتونه بیاد سر کار؟ طاغوتی که همین فهمن طاغوته دیگه، به یزید که رسید کسی شک نمیکرد این طاغوته. این آقا نمیشه که سریع حکومت سریع عوض بشه، گام به گام. برای همین شما میبینید خلیفه اول خیلی خوبه، حالا به ساده زیست و مشکلی هم نداره، نمازش هم میخونه، روزش هم میگه، همین کار هم انجام. خلیفه دوم شروع میکنه، از کجا شروع میکنه؟ از احساسات مذهبی مردم. مشکل چی بود اصلا در تاریخ؟ مشکل اختلاف طبقاتی بود دیگه، گفتیم از اول بحث. غیر این بود مشکلی بود، یه طبقه برتر میشه یه طبقه فروتر. پیامبر نبوت اومد اینو به هم بزنه، جریان نفاق هدفش چیه؟ وضع برگردونه. جالبه خلیفه دوم اولین کسی که رسماً همه نوشتن رسماً اختلاف طبقاتی قانونی میکنه، منتها با کمک احساسات مردم. چجوری؟ مواجب حکومتی، چون فتوحات بوده، غنیمت می اومده، پولدار می شدن، مواجب حکومتی رو متفاوت میده. منطقه احساسات مردم، هر کی سابقش بیشتر حقوق بالاتر. حالا توی سابقه ها نمیدونم عایشه چرا از همه سابقش بیشتره، خیلی عجیبه ها. ام سلمه حقوقش قطع میشه، دیدی که ام سلمه دو جریانه فلک تنها کسی بود که شهادت داد، ام سلمه حقوقش قطع میشه، فدک مصادره میشه. چرا؟ چون اگه ولی خدا که الان خونه نشینه به لحاظ اقتصادی تأمین باشه که دوباره قدرت میگیره. ولی رو حذف میکنن، حمایت های مالی رو میبندن، مردم رو تهدید میکنن، بعد شروع میکنن اختلاف طبقاتی رو تثبیت کردن. از کجا؟ ببین قرار طبقه ملع مصرف و احبار و رهبان تشکیل بشه تو جامعه، و لزوماً این ملع و مطرف و احبار و رهبان قدیمی ها نیستن، قرار این اختلاف طبقاتی باشه. برای شما میبینید وقتی که علی علیه السلام به حکومت میخواد برسه، دیگه طلحه و زبیرش هم جز میلیاردران. اختلاف طبقاتی به اوج خودش رسیده. توجه هم خیلی خوب، آقا اینا سابقه دارن، حالا این دو سه تا که ما ها میفهمیم سری لو رفته عایشه و اینا رو که گفتن، ولی بقیه افراد دیگه غالبا همینه دیگه، هر کی سابقه تو اسلام بیشتر داره، خود طلحه زبیر اینا سابقه دارن دیگه، مهاجرینن دیگه، هر کی سابقش تو اسلام بیشتره حقوقش بالاتر. یه کاری میکنه زمان عثمان، حالا زمان حضرت علی علیه السلام نرسیده، اینا تاریخ نوشته، طرف میگه آقا طلحه چقدر آدم دست و دلبازیه، یکی به مروان میگه، میگه طلحه چقدر آدم دست و دلبازیه، چقدر ولخرجه، به قول خود ولخرج میگن دست و دلباز، نه خیلی بخشنده، اون ولخرج طبقه مطرف. اون مروان میگه تو کامل ابن نصیر نوشته، ابن نصیر کتاب اهل سنت مورد قبول امروزیاشون هم هست، یعنی وهابی‌ها هم کتابو قبول دارن، میگه که کسی که مزرعه نشاستج رو داشته باشه میخوای دست و دلباز نباشه، بعد این مزرعه نشاستج که مال این بوده، منطقه‌ای بوده بهش گفتن مزرعه نشاستج که اموالش رو تقسیم میکرده بین همین مردم کم نمیومده. یه کسی مزرعه نشاست، مروان میگه ها، خودش تو کتابش میگه مروان، کسی مزرعه نشاستج رو داشته باشه دست و دلباز نباشه، غنایم مصر رو فکر میکنن میارن، یکی از فوتوهاس غنایم کلش رو میارن. مروان یک جا 500 هزار درهم میخره، یک جا 500 هزار درهم، مروان یک دیگه شون، یکی از خلاص همین دوروبری ها، یه طبقه درست میشه وحشتناک میلیارده، سرمایه داره آنچنانی که دقیقا مطرف بود، مطرفه. اما کی؟ نه از زمان ابوبکر خبر اینا نیست، اوایل زمان عمر هم خبر اینا نیست، اما عمر خود متن قانون مردم هم خب آقای آنم خوبه دیگه، اینا سابقه دارن تو انقلاب، آقا این سابقه دارها رو بچسبید، مواظب باشید، کسی به سابقش تمسک کرد خواست منفعت طلبی کنه خیلی خطرناکه. بذاری چیز وحشتناک بگم، برق از کلت بپره، میخوام برم سراغ ابن عباس. ابن عباس میشناسی؟ مفسر قرآن، همون ابن عباسی که حضرت گفت برید تو حکمیت بذاریم ابو موسی اشعری رو گذاشتن، حضرت ابن عباس رو ترجیح میداد، همون ابن عباسی که علی علیه السلام حکومت بصره رو بهش داد. حکومت بصره میدونی یعنی چی؟ حکومت بصره اون زمان یعنی منطقه جنوب عراق اینور به سمت ایران، میگن اصلا تو نهج البلاغه هست، میگه والی بصره و کوکیز، بصره و کرمان و فارس و اهواز. بصره تو ذهنم نره، بصره فعلی شهر بصره، بصره انقدر بزرگ بوده که ابو موسی اشعری رو که حاکم بصره میکنه یه مدتی خلیفه دوم، یه مشکلی توی کوفه پیش میاد، یه سالی حاکم کوفه رو میکنه. ابن زیاد حاکم بصره است، بعد کوفه رو بهش میدن. بصره و کوفه تو کتابهای تاریخ میگن عراقین. کسی این دوتا رو داشته، یه عراقین داشتیم، یه شام داشتیم، یه حجاز. بلاد اسلامی در نظر بگیر، حجاز میشه عربستان امروزی، شام میشه این منطقه سوریه به اون ور، نه اینکه فقط سوریه ها، سوریه به اون ور، عراقین میشه عراق به این ور، نه اینکه عراقه ایران و این همه جز عراقینه. اصطلاحات تاریخی میخوام بدم، حضرت علی علیه السلام، ابن عباس زیرک کاردان قرآن شناسه، چیه چقدر تعریف کنم ازش، میکنه والی بصره. والی بصره که میشه، حضرت نامه اولش رو بخونید، بصره کمونایی که تو جنگ جمل طرف طلحه و زبیر بودن، خیلی باید طرف کاردان باشه بفرستنش، طرف نفوذی ها اونجا نمه، دشمن ها اونجا، طرف خیلی بازمانده های جنگ جمل هن دیگه. به ابن عباس توصیه میکنه چنچان، و ابن عباس هم خوب مدیریت میکنه، مدیر توانا، کاردان، عالم دین، از این بهتر میخوای برای حضرت یار؟ آقا این ابن عباس اواخر حکومت علی علیه السلام میونه اوضاع پسه، مردم دیگه دور علی نیستن، میدونی چی کار میکنه؟ چه خاوری نیشتوی تعجب میکنی؟ ابن عباس خاوری که عالم دین نبود، ابن عباس عالم دین، میفهمه دور و بر علی داره خالی میشه، خزانه بصره، فهمیدی بصره کجاست دیگه، که 6 میلیون درهم بوده. اونا که اهل محاسبن سریع حساب کنن، هر درهم یه سکه نقره بوده. سکه ها غالبا دیگه حداقلش 5 6 گرمه، شاید هم بیشتر، کوچیکش 5 6 گرمه. یه ضرب و تقسیم کنید ببینید به حساب امروزی چقدر میشه. تازه سکه میدونید قیمت سکه است، خود هم وزن مثلا طلا، سکه طلا خیلی گرونتر از همون مقدار طلاه، سکه نقره هم از همون مقدار نقره خیلی گرونتر بوده. 6 میلیون درهم تو خزانه بسته وقتی که این آقا فرار میکنه پول بوده. یه عده آدم اجیر میکنه تحت الحفظ با این 6 میلیون درهم فرار میکنه میره مکه. اواخر حکومت علی علیه السلام حضرت خبر میرسه یه نامه تندی از تو نهج البلاغه اومده. انقدر نامه تنده سید رضی روش نمیاد بگه ابن عباس، میگه کتب اول بعض اماله. نامه چنده؟ حالا نمیخوام اینا رو بگم، یه دفعه بحثم کشید به اینجا. آها چرا دارم میشه اینجا بشه. نامه 41 نهج البلاغه، البته نهج البلاغه صوفی ساله، نامه بخش فرق داره. دو تا نامه الا بعض اماله پشت سر هم هست، این دومی میشه تو اونجا. حالا اگه احیان 41 دفعه در ازاد 5 6 تا شمارش فرق میکنه رفتید بخونید. همه گفتن ابن عباسه، تو خود جمله میگه که ابن عمک، میگه تو ابن عمک، عمتو پسر عموتو خار کردی، پسر تنها پسر عموی از علی علیه السلام که حکومت داره ابن عباسه. خود سید رضی روش نیومده بگه، خیلی زایه بوده. حضرت چه نامه تندی نمیسه، این آقا پاسخ حضرتو میده، پاسخش دیگه تو نهج البلاغه نیست. پاسخش میدونی چیه؟ فکر کنم شعر نهج البلاغه ابن ابوالحدید بود، الان یادم نیست کدوم. پاسخ این آقا اینه، میبینم که بینم آوردم جملش رو بدرش میکنم. دانستم آن که از مال بصره برداشته ام بر تو گران آمد، به جان خودم سوگند که حق من از بیت المال بسیار بیشتر از این بود. بس سلام. همین چی شد؟ حکومت علیه ها، حکومت علیه. کی؟ نه معاویه، زیاد ملعون. زیاد ملعون که مدت ها استاندار علی بود، زیاد همون بابای ابن زیاده، زیاد ملعون که مدت ها استاندار علی بود، وقتی معاویه بهش نامه نوشت میخرمت، نامه تون میمیزه منو میخری؟ آره جون خودت. بعد او بیرون میگه نامه رو میفرسته حضرت، این نیا که من چه جوابی دادم، حضرت میگه دمت گرم. نامش هست اون نجو بلاغه، حضرت به زیاد میگه دمت گرم، خلاصش اینکه دمت گرم، چقدر تو آدم راسخی هستی. این زیاد ملعون زمان امام حسن هم نمیره طرف معاویه. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام صلح میکنه فرار میکنه یه منطقه، اینم نوشتم اینجا دارم ندارم یادم نمیشتم، یه منطقه هم میره تو همین اهواز میره یه جایی فرار میکنه. آدم زرنگی بوده، کاردانم بوده، معاویه میخرتش. این زیاد ملعون رو بعد از اینکه امام حسن صلح میکنه معاویه میخرتش. اما ابن عباس عالم دین، ابن عباسی که علی علیه السلام تو حکمیت نظرش رو بود، این ابن عباس تو زمان خود حکومت علی اختلاس میکنه. فهمیدی چه خبره؟ تو این منافق چی میشه؟ کیا میشن منافق؟ ما خواهیم منافق حالا توضیح بدیم. علی چی کار باید بکنه؟ چی کار باید بکنه؟ بگه آدم باشه، آدم خوبش کمیله دیگه، دعای کمیل میخونی؟ ها؟ آدم خوبه دیگه، کمیل دیگه، کمیل هم به حرف داری روش؟ برید تو نهج البلاغه بخونید. نهج البلاغه نمیخونیم دیگه، چی نمیخونیم؟ نامه حضرت به کمیل، اینجا دیگه اسم کمیل آورده، فرستادش استاندار یه منطقه کوچیکتر، نمیدونم فارس بوده کرمان بوده، جای کوچیکی بوده، بنزی بسته نبوده، رفت به قول امروزی گند زد، افتضاح کرد تو مدیریت. آیت الله جوادی آمونی تبریک گفت آقای کمیل تو باید دعای کمیل تو بخون، نمیخوام یه حکومت داری کنی. دور و بره علی شده این، ابن عباسش که اون مالک اشترش هم که زهر دادن، کمیلش هم که حکومت داره بلد نیست، میره گن میزنه، اصلش نکرد از دست. ولی خلاصه چیکار کنه دیگه؟ وقتی که ابن عباس اینجوری میکنه باید با کمیل بسازه دیگه. حالا کمیل بلد نیستش کار بکنه، چیکار کنه دیگه؟ آدم نداره، تمام شد دماش. میفهمی حکومت علی چیه؟ من میخواستم تاریخ بگم، رفتیم دوری حضرت علی. آدم فهم میگه اینقدر درده، آدم فقط حضرت علی بخونه بشنه گریه کنه، فقط بشنه گریه کنه. به تاریخ حضرت علی بخونی، حکومت وهمی علی رو بذارید کنار. ما این حکومت وهمی علی تو ذهنمون درست کردیم، همه چی با اون میسنجیم، بگیم این حکومت علی. ما تو حکومت علی باشی وای نیستی پای علی، یا نه فکر کنی چی شد مردم از علی علیه السلام روگردان شدن؟ خب یه کارگزارای نالایق مزخرف بیخودی بود علی. یکی دیگر رو باید بگم، حالا که رفتیم سراغ از علی بذاریم بگم. اینم تو نهج البلاغه است، میگه که نامه الا بعض انباله، اسم اینم نگفته، سید رضی میگه لقد غرنی سلاح و عبیک، اگه اشتباه نخونده بودم. میگه بابات آدم خوبی بود، من فکر کردم تو هم مثل اون راه خوبی پی میکنی. گفتم بابات تو رو تونسته خوب تربیت کنه، گذاشتم فلان منصب دادم به یکی از حاکما که اختلاس بکنه، اینم میره طرف معاویه. حکومت علی سخته، سخته. اولین سختش برای علی، حال علی باید دندون رو جگر بذاره. علی بلد نیستی حکومت کنی، برو خونتون ول کن حکومت رو دیگه. ها بهتر نیست؟ ما بودیم به علی علیه السلام پیشنهاد نمیدادیم؟ بلد نیستی حکومت کنی دیگه، هی میگه آدم ندارم. خب علی برو خونت. آها امام زمان علیه السلام بیاد خیلی سخته، آمادگی میخواد، آمادگی میخواد، آمادگی میخواد، خیلی باید آماده بشیم. برای همین که میگم فتنه های آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان آدم ها رو آماده میکنه که اون فتنه ها، یعنی باید از این فتنه ها رد بشیم. فشارمون میدن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم؟ فکر کردید بهشت برید اون حکایت قبلی ها گریبانگیر شما نمیشه؟ مسطهم البعصا و الذرا و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. آقا اینقدر سختی اومد، اینقدر فشار اومد، اینقدر ضرر اومد که پیامبر و همراهانش، نمیگه فقط همراهانش، خود پیامبر دیگه دادش بلند شد خدا کی میخوای کمکمون کنی؟ خدا میگه الا ان نصر الله قریب، خیلی نزدیکه، نمون نزدیک تو ملیاتای خدا. در روز قیامت میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خب کسی که اهل دلن میفهمن چقدر نزدیکه، حتی قیامتش، حتی ظهورش. خب چی کار کرد؟ من دیگه خیلی سریع بگم چون نمیخوام دیگه دوباره فردا به این بحث برگردم. بلا فاصله وقتی که خلیفه دوم مستقر شد، اختلاف طبقاتی که مردم خوششون بیاد رو انداخت. به خلیفه سوم که رسید دیگه اختلاف طبقاتی خودش شد، طایفه خودش همه کاره کرد. هنوز رگه های جامعه که پیامبر تثبیت کرده تو جامعه هست. اختلاف طبقاتی دینی رو مردم سرشون فریب رفت، اختلاف طبقاتی فامیلی رو دیگه سرشون چیز نرفت، عصبانی شدن، جوش آوردن، شورش کردن، ریختن زدن زمین، گفتن آقا همونی که قرار بود ولی بشه همونو بینیم سراغش. بچه خونی به جگر این ولی خدا کردن به ماله. برای شبای بعد دیگه خیلی طولانی شد بحث، بریم یکم سراغ روزه. چون مظلومیت علی شد بذارم روزه ما از مظلومیت علی گره بزنم به حضرت عباس. نمیدونی حضرت عباس کجای عالم، حضرت عباس اگه بود علی مظلوم نمیشد. با حدیث اینو اثبات کنم برات. یکم از مظلومیت علی میگم، ولی حدیث دل کنم، من خیلی حدیث خوشم میاد. شاید هم دیروز یکی دو دومتش اشاره کرده باشم، نم اینجا بود یا یکی مجلسم، ولی خب حدیث رو بخونم یک کمی هم شاید رخت میخواد سعی میکنم زود تمامش بده. آقا عباس اگه بود علی مظلوم نمیشد. حدیث بخونم برات. اول یه حدیثی بخونم، این حدیثای منافقین، بعد میرم حالا اون حدیث، این دو تا حدیث رو داریم کنار هم تا این نتیجه برسیم. این اشعث ملعون، دیشب همینجا هم صحبت کردم این اشعث ابن قیس دیگه، این اشعث ملعون یه بار پای منبر علی علیه السلام نشسته بود، برگشت گفت فما یم نو که یبن ابی طالب. فکر کنم دیشب گفتم برات اینها که چی شده که هر وقت اخو بنی تیم و اخو بنی عدی اسمشو نیورد، خلیفه اول و خلیفه دوم با کنایه گفت فلانی که از قبیله بنی تیم بود، فلانی که از قبیله بنی عدی بود و اخو بنی امیه، فلانی که از قبیله بنی امیه بود، وقتی اینا بعد از پیامبر اومدن جای تو نشستن، ان تقاتل و تضرب به سیفک، چی شد هی بالای منبر نشد یه بار بالای منبر کوفه بری نگی من بعد از پیامبر مظلوم بودم، چی شد همون موقع پا نشدی شمشیر بزنی؟ حضرت فرمود یا فیض لم یمنعنی من ذلک الجوب، من ترسو نیستم. خب یه ترسی من از ترس نبود، چرا میکنه درد دل که اگه خود بهای حضرت که آدم فقط بخونه گریه کنه. من تا من میخواد چون به نکتم برسم حض میکنم، میرسم به اون اواخرش. میگه من یاری نداشتم، بعد شروع میکنه تعریف کردن، میگه من دست زهرا رو گرفتم، حسن و حسین رو گرفتم، زهرا رو بر قاطری سوار کردم، دست حسن و حسین رو گرفتم، رفتم خونه تک تک اهل بدر، اونایی که مجاهدین جنگ بدر بودن، دست یک دردشون رو زدم، 40 نفر اعلام آمادگی کردن، قرار گذاشتیم فردا فلانجا، فقط مقداد و ابوذر و سلمان و زبیر اومد. فردا شبش دوباره دست اینا رو گرفتم، رفتم تک تک خونه اینا، دوباره فقط همینه اومد، کسی نیومد. از اهل بیتم، این جمله رو میخوام، از اهل بیتم برام کی مونده بود؟ یه بخونم، فلم یستجب لی من جمیع الناس الا اربعت و رهد، سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر، ولم اکن معی احد من اهل بیتی اصول به، از اهل بیتم یه نفر نبود من روش حساب کنم. حسن حسین که 5-6 ساله بودن دیگه، اما حمزه فقتل یوم احد، اما جعفر فقتل یوم موته، و بقیت بین جلفین جافین ذلیلین حقیرین العباس و عقیل کانا قریبه العهد بالکفر. من یه عموی داشتم به اسم حمزه، حمزه لغوش چیه؟ بگو. سید و شهدا، اینو داشته باشتی با بذار. یه عموی داشتم به اسم حمزه، یه برادری داشتم به اسم جعفر، اون تو جنگ احد شهید شد، این تو جنگ موته، من موندم و دوتا برادر، یه عمو و برادر دوست بیخاصیت ضعیف حقیر عباس و عقیل که تا آخرش تو مکه مونده بودن، آخرش اسلام آوردن تو فتح مکه. مایی رو بد داری؟ حالا اون یکی روایت رو بخونم برد. میگن امام سجاد علیه السلام یک بار عبیدالله پسر حضرت عباس خودمون رو دید، از ابوالفضل، عبیدالله ابن عباس، نه عبیدالله معروف، از عباس پسری داشته به اسم عبیدالله، حالا نمیدونم تو کربلا بوده یا نبوده، اگر هم بوده خیلی کوچیک بوده. بگه یه بار امام سجاد عبیدالله رو دید، تا اینو دید اشک از چشش فراردیر شد، بعد شروع کرد رمزگشایی کرد از تاریخ. چی گفت؟ ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد قتل فیه عمه حمزه، حمزه ابن عبد المطلب، اسد الله و اسد رسوله. بر پیامبر هیچ روزی سخت نیامد مگر جنگ احد که حمزه را شهید کردند. و بعده یوم موته قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب. بعد از احد سخت ترین روز بر پیامبر روز موته بود که جعفر را شهید کردند. حالا فهمیدید چرا سخت ترین روز بر پیامبر این دوتا بود؟ چون ولایت مداره همه چیه، چون اگه این دوتا بودن اون دوتا هیچ کاری، توی کافی اینم بذار بخونم میگن حال کنید، حالا اومدی روزه صفایی هم بکن، تو کافی اینو میگه همین عبارت رو داره، بعد میگه اما والله لو ان حمزه و جعفرن کانا به حضرت هما اگه تو اون صحنه حمزه و جعفر در مقابل اون دوتا حاضر بودن، ما و سلا الا ما و سلا، اون دوتا کاری از پیشته می بردن. ولو کانا شاهدیهما لأسلفا نفسیهما، اگه این دوتا اون دوتا رو تو اون صحنه می دیدن، اون دوتا رو نابود می کردن. گرفتی چی گفتم دیگه؟ اون دوتا که فهمیدی منظورم چیه؟ هیچ روزی بر پیامبر سنگین نیامد مگر روزی که حمزه و جعفر شهید شدن. اما بعدش گوش بده، ولا یوم که یوم الحسین علیه السلام ازدلف الیه ثلاثون الف رجل یزعمون انهم من امت من هذه الامه کلون یتقربون الالله بدمه و هوا بالله یذکرهم فلا یتعدون حتی قتلوه بغیاً و ظلماً و عدواناً. هیچ روزی مثل روز حسین سید الشهدا نبود که 30,000 نفر جمع شدند تا او رو شهید کردند. رحم الله العباس، ادامه صحبت امام، رحم الله العباس کی بود؟ حمزه سید الشهدا. دومی کی بود؟ جعفر طیار، درسته؟ حالا بیا، و رحم الله العما عباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، ایثار کرد، مبتلا شد، جانش رو فدای برادرش کرد، حتی قطعت یدا، مثل جعفر ابن ابی طالب. جعفر ابن ابی طالب تو جنگ موسی اول دست راستش زدن علم و دست چپ گرفت، دست چپش زدن حتی قطعت یدا. فعبدله الله از عزوجل به ما جناحین یتیر به ما مل ملائکه. تا عباس که دو تا دستاشو مثل جعفر قطع کردن، خدا هم مثل جعفر دو تا بال به جای دو تا دستاش داشت همراه فرشته ها. اگر حمزه و جعفر بودند لأتلفا نفسیهما، اگر حسین و عباس بودند میدید چی شد؟ در یه چهار جمله رو از چیز بخونم، از ام البنین بخونم. یا من میرفت بالای قبر عباسش براش میخون، مروان ملعون، انقدر این قشنگ عزاداری کرد مروان ملعون، یه باشی کن پشت آقای میستست میشه گریه میکن. یا من رع العباس کر علا جماهیر نقد و براه من عبدا هیدر کل لیت ذی لبد ام بیتو ان ابنی اصیب به رأسهی مخصوع اید ویلی علا شملی اما اول به رأسهی ضرب العمد لو کان سیف و کفی یدهی کلمادن آمن هو احد. این کسی که دیدی عباس به لشکریان هجوم می برد و پشت سرش پسرای حیدر، اون سه تا برادرش، هر کدوم یه شیر درنده، به من خبر دادن که پسرم رو زدن در حالی که به سرش عمود کوبیدن، در حالی که دست نداشت. وای بچه مول من، آیا با چیست ضربه رو از جلوی سرش گرفت؟ به خدا قسم اگه شمشیرش تو دستش بود هیچ کس نمیتونست بهش نزدیک بشه. الله لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایشمون کلبین ینگلبون. سلام. Oh.